مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینه، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینه. بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. یا ریدا آخ در ریدا، یا آخ دوستم، یا هلا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مبادم، مرا روزی مبادم که بیادم تو بنشینم. حبیبم جان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کاش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیری. جان دوست یارم، جان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را تو فعل عشق میبینم ایدان جان یا
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
سفر فشرده و یک روزه رئیس جمهور به استان اردبیل. آقای رئیسی از طرح‌های نیمه تمام بازدید کرد و پای درد دل جمعی از مردم نشست.
آغاز عملیات اجرایی قانون جهش تولید مسکن با آغاز ساخت 4000 واحد مسکونی در اردبیل.
امام جمعه موقت تهران، حضور مسئولان در میان مردم امید بخش است.
ممنوع شدن ورود کارمندان واکسن نزده به محل کار از امروز.
و دبیرکل حزب الله لبنان از مسلمانان خواست از هر راهی که می توانند در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بایستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
هشتمین سفر استانی رئیس جمهور با برگزاری شورای اداری استان اردبیل پایان یافت. سفر فشرده و یک روزه آقای رئیسی به استان اردبیل از پارساباد آغاز شد. رئیس جمهور در این سفر از مجموعه کشت و صنعت مغان بازدید کرد و در جمع عشایر این منطقه نیز حاضر شد. بازدید از طرح بزرگ سد خداآفرین و راه آهن اردبیل از جمله دیگر برنامه‌های آقای رئیسی در سفر به اردبیل بود. رئیس جمهور عصر جمعه هم با جمعی از علما، نخبگان، ایثارگران و خانواده شهدای این استان دیدار و گفتگو کرد. همزمان با سفر رئیس جمهور تعدادی از وزرا هم با حضور در مناطق مختلف استان اردبیل ضمن گفتگو با مردم از روند اجرای برخی طرح‌های عمرانی بازدید کردند.
رئیس جمهور در اردبیل از مهمترین طرح راه آهن شمال غرب کشور بازدید کرد. پروژه‌ای که از سال 84 آغاز شده و پای ثابت برنامه‌های بازدید رؤسای جمهور در سفر به استان اردبیل بوده.
این پروژه‌ای است که خیلی زودتر از این بود بهره‌برداری می‌شد. تاش بیش از 2 دهه طول کشیده، همینطور هی طولانی شده. من فکر می‌کنم انشالله باید یه کار متفاوتی بشه برای تکمیل کردن این پروژه و پروژه‌ای است که بسیاری از مسائل اینجا حل می‌کنه در استان.
تا به حال نزدیک به 90 کیلومتر از مسیر 178 کیلومتری این راه آهن ریل‌گذاری شده و مردم استان انتظار دارند در دولت 13 انتظارشان برای بهره‌برداری از این پروژه به پایان برسد.
بخشی از کار مونده، این بخشی از کار با جدیت دنبال بشه ظرف مدت انشالله یک سال و نیم انشالله اینجا بتونه افتتاح بشه.
آقای رئیسی پروژه های نیمه تمام را یکی از گلایه های مردم در مناطق مختلف کشور دانست.
در هر منطقه که میریم میبینیم پروژه های نیمه تمام حسابی مردم رو عصبانی کرده. انشالله امیدواریم که ما بتونیم در این سفرها بخشی از انتظار مردم رو برآورده کنیم.
دکتر رئیسی سپس به میان نخبگان و برگزیدگان استان رفت تا حرفهای آنان را بدون واسطه بشنود.
بهره‌وری بالای نیروی کار این استان در سطح ملی مثال زدنی و مردمان این استان تعصب و غیرت را از شاه اسماعیل صفوی و دیانت را از مقدس اردبیلی به ارث بردند.
هم‌اکنون 430 روستا در استان دارای تنش آبی شدید می‌باشند. مشکلات بیمه و قوانین دست و پاگیر برای کارفرماها و شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از مشکلاتی است که این شرکت‌ها با آن درگیر هستند.
رئیس جمهور در دیدار با نخبگان و فرهیختگان استان هم از حمایت تمام قد دولت از طرح‌های دانش‌بنیان گفت. اضافه کرد مسائل اقتصادی نباید مانع توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شود.
ما معتقدیم کار دانش‌بنیان اگر مورد حمایت قرار بگیره، ما در حوزه صنعت، کشاورزی و بسیاری از حوزه‌ها کارمون میتونه بسیار دارای ارزش افزوده بشه. عقیده ندارم هرچه اندیشه است، هرچه نوآوری است تو تهرونه. نه خیر، ما در استانها فریختگانی، چهره‌های نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی داریم که حتماً باید نگاه به استانها و فریختگان در اینجا مورد توجه باشه و ما در دولت بنای انشاءالله توجه داریم به در واقع اون ظرفیت‌های عظیمی که در استانها وجود داره.
رئیس جمهور ساعتی قبل از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بازدید و با فروشندگان صنایع دستی گفتگو کرد. رئیس جمهور از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارساباد که به تازگی واگذاری غیرقانونی میلیون لغو شده بازدید کرد. بازدید از روند ساخت و توسعه راه‌ها در شمال استان که به جاده مرگ معروف است و پایاب سد خداآفرین که 37 هزار هکتار از اراضی دیم منطقه را آبی می‌کند، از دیگر برنامه‌های حجت الاسلام رئیسی در سفر به استان اردبیل بود. نشستن پای درد دل مردم و شنیدن مشکلات آنها از نزدیک شیرین‌ترین بخش از این سفر برای مردم استان اردبیل بود.
Bizə köməklik elə, rəsidəcə eləcəlik, su moridindən idarə biyariyə ondan müşkilimizi həll eləsin.
انشالله خانم با این طرحی که داره اجرا میشه مشکل آبیاری منطقه کلا حل خواهد شد.
دو سال ما تعاون تشکیل دادیم زمین ما رو بدن
تعاون که زمین بهتون میدن.
خب چه کرد آیا به خدا رو تعلق بگیره؟ برای دو سال اعلام می کردم
مسئله تعاونی ها آیا استاندار یه جلسه میذارن با دوستان تعاونی ببینن که چه کاری میشه در رابطه با رفع مشکل تعاونی انجام بدن.
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان، تعدادی از وزرا و معاونین رئیس جمهور هم از طرف رئیس جمهور به شهرستان‌ها رفتند و مسائل و مشکلات شهرستان‌ها را بررسی کردند. وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان پارس‌آباد رفت و یک واحد گلخانه‌ای را در شهرک گلخانه این شهرستان افتتاح کرد و کلنگ شبکه آبیاری نوین برای 670 هکتار از زمین‌های این منطقه را هم بر زمین زد.
ما بزرگترین مجتمع گلخانه‌ای کشور را در مغان داریم، 1600 هکتار فضای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری 10,000 تا اشتغال میتونه ایجاد بکنه. تو زیر ساختش در بس گاز و برق دچار چالش هستیم که این نیازمند ایجاد خط دوم انتقال گاز هست که رئیس محترم جمهور از اونجا هم بازدیدی رو داشتن، انشاءالله در مصوبات سفر هست.
رئیس سازمان برنامه بودجه هم به خلخال و کوسر رفت. او در شورای اداری شهرستان کوسر از اختصاص اعتبار لازم برای سد کیوی گفت.
دوستان گفتن برای اینکه آبگیری بشه نیاز به 50 میلیارد تومان هست برای تملک اراضی که در اونجا هست. من این رو موافقت کردم به شرطی که با این 50 تا تمام بشه.
وزیر راه شهرسازی هم به نمین رفت و از تونل در حال ساخت مسیر اردبیل به آستارا و چند طرح دیگر در این منطقه بازدید کرد.
اتمام هرچه سریعتر این تونل به خاطر ترافیکی که در این منطقه وجود داره تصمیم گرفته شد که اعتبار این تونل رو در واقع پیش بینی شد.
وزیر کار هم به گرمیو اینجوری رفت.
یکی از کارهایی که با دربارش انجام بشه این هست که ادارات مرتبط زودتر کارشون رو شروع بکنن. مسئله آب شرب مطرح شد و مدارس کانکسی روستاها که مقرر شد که اینها پیگیری بشه.
وزیر نیرو هم در منطقه سنی نشین انبران حاضر شد و 30 میلیارد تومان برای تکمیل سد انبران اختصاص داد. بهمن عزیز، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
همزمان با هشتمین سفر استانی رئیس جمهور، عملیات اجرایی قانون جهش تولید مسکن با آغاز ساخت 4000 واحد مسکونی در اردبیل کلید خورد. بر این اساس قرار است در 15 شهرستان استان اردبیل و در قالب 26 پروژه 4000 واحد مسکونی ساخته شود. از این تعداد 2800 واحد مسکونی در شهرستان‌های بالای 100000 نفر جمعیت استان اردبیل و 1200 واحد در شهرستان‌های زیر 100000 نفر جمعیت این استان احداث می‌شود. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مسکن، تعاونی‌های مسکن و اداره راه و شهرسازی ساخت این واحدها را بر عهده گرفتند. بر اساس قانون جهش تولید قرار است 2 میلیون مسکن طی 2 سال در سراسر کشور ساخته شود که سهم استان اردبیل 80000 واحد است.
رئیس بنیاد مسکن کشور در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دنا گفت تسهیلات ساخت منازل مناطق زلزله زده با تصمیم رئیس جمهور افزایش یافته است.
رئیس بنیاد مسکن کشور در بازدید از روستاهای زلزله زده شهرستان دنا از روند ساخت و سازها ابراز رضایت کرد.
الحمدلله واحد بسیار خوبی ساخته شد. امسال این واحدا هم در 300 تعداد زیادی داریم و همه واحدا باید به این صورت مرتب، منظم، شیک، تمیز، مقاوم تموم بشه کارش. مردم ایشالله با آرامش در این واحدها زندگی کنن.
البته برخی از مردم از شنبود تسهیلات برای تکمیل منازل خود جلایه کردند.
خزینه کافی نبود.
تحصیلات دادن
ولی با توجه به گرونی مساله ساختمانی جوابگو نبودی.
آقای نیکزاد از پرداخت تحصیلات مکمل برای ساخت منازل زلزله زده خبر داد.
ظرف چند روز آینده بانک مرکزی به بانک عامل اینجا ابلاغ میکنه برای روستای 40 میلیون، برای شهر 50 میلیون.
زلزله 5.6 ریشتری 300 به بیش از 40 روستای شهرستان دنا خسارت وارد کرده بود.
البته رئیس بنیاد مشن انقلاب اسلامی کشور گفته تا دو هفته دیگه به استان برای بازی دوباره سفر خواهد کرد. ذوالفقار دیودل، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گورگنزون، شهرستان دنا.
پس از 20 ماه در دانشگاه تهران به روی نمازگزاران جمعه باز شد. مراسم نماز جمعه در فضای باز و با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری ها و ضد عفونی محل برپایی نماز برگزار شد. خطیب نماز جمعه تهران خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن از سوی نیروهای مسلح، افزایش توان بازدارندگی و نیز برگزاری رزمایش‌های داخلی و بیرونی را از توفیقات کشور در ماه‌های اخیر دانست. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همچنین با تاکید بر اینکه فضای اداری ما نیازمند یک تحول است گفت این فضا باید هم در کارآمدسازی و هم مهربانسازی متحول شود و حفظ عزت و کرامت مراجعان باید مورد توجه قرار گیرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همچنین خواستار تدبیر دولت برای مبارزه با فساد، از منشأ فساد و نیز اقدامات مجلس برای اصلاح قوانین ضعیف و ناقصی شد که باعث به وجود آمدن زنجیره فساد در کشور می شود. امام جمعه موقت تهران همچنین گفت حضور مسئولان در میان مردم امید بخش است.
این جریان حضور مردمی رؤسای قوا و بدنه قوه های مقننه و مجریه و قضاییه بسیار پسندیده است. یک اقدام بسیار خوب، موافق موازین حکمت، موافق سیره نبوی و علوی در مدیریت، مورد تأکید امامین انقلاب و خواست عمومی مردم. باریکالله، این حضور شما روحیه بخش، محبت آفرین، تسهیل کننده است، همراه میکنه مردم رو و ستاد و صف رو به هم نزدیک میکنه. برای مسئولین هم البته وقتی بین مردم میان نفس گرم مردم رو دریافت میکنن، محبتشون رو دریافت میکنن، روحیه بخشه و پیش برنده است. وجود فاصله و شکاف بین مسئولین و مدیران با مردم، این به هر بهانه‌ای که باشه خواست شیاطینه و این رو باید باش مقابله کرد.
امام جمعه موقت تهران همچنین از افتخار آفرینی کشتیگیران کشور در مسابقات جهانی تقدیر و تشکر و از حضور مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران تقدیر کرد.
دهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت الاسلام و مسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد. بررسی نحوه اجرای راهکار تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی‌های مستقیم از صاحب نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی دستور کار اصلی این جلسه بود. رئیس دستگاه قضا در این نشست مشارکت مردم در مسائل گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانست و بر این نکته تاکید کرد که دستگاه قضا به هر میزان که می‌تواند باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند. وی تصریح کرد حل بسیاری از مشکلات بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی غیر ممکن یا سخت و پرهزینه خواهد بود. حجت الاسلام و مسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا با اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه قصد انجام کار تبلیغاتی ندارد گفت با این کار می‌خواهیم به صورت واقعی به نظام قضایی کشور کمک و روند راهگشایی برای امور ایجاد کنیم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 165 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 124928 نفر افزایش یابد. تعداد مبتلایان به کرونا هم با قطعی شدن ابتلا 11064 نفر دیگر به بیش از 5,844,000 نفر رسید. مجموع واکسن های کرونا تزریق شده هم با تزریق بیش از 1,023,000 دوز دیگر از 78,665,000 دوز فراتر رفت. اما نگرانی از موج ششم کرونا موجب شده که دستورالعمل سختگیرانه تری برای جلوگیری از پیک ششم کرونا تدوین شود. به همین منظور با دستور سازمان اداری و استخدامی کشور ورود کارمندان واکسن نزده به محل کار از امروز ممنوع می شود. این سازمان در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح تاکید کرد از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن را دریافت نکردند جلوگیری شود. اتاق اصناف ایران هم در اطلاعیه‌ای تزریق واکسن را برای عموم اصناف به ویژانهایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند ضروری اعلام کرده است.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,950,000 نفر گذشت. در شبانه روز گذشته بیش از 7,027 نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. در این مدت آمریکا با 80,000 مبتلا و 1,428 فوتی آلوده ترین کشور جهان بود. اما گونه ی جهش یافته سویه دلتای ویروس کرونا این بار هم از انگلیس شایع شده است. در آلمان هم بیشتر کسانی که به کرونا مبتلا می شوند واکسن تزریق نکردند.
بعد از واکسیناسیون عمومی در آلمان، حالا دغدغه و نگرانی ها مربوط به افرادی است که از واکسن زدن خودداری می کنند. بنابر آمارها 90% مبتلایان به کرونا که با اوضاع حاد در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند واکسن نزدند.
من حدس می زدم بیماری خفیف تر باشه. با خودم می گفتم اگه مریض شدم هم اهمیتی نداره. از خودم خیلی مطمئن بودم.
آنطور که مؤسسه ویروس شناسی روبرت کوخ اعلام کرده، روند واکسیناسیون در آلمان کند پیش می رود.
اگر ما روند فعلی واکسیناسیون رو به شدت بالا نبریم، موج چهارم کرونا سرعت تندتری به خود می گیرد. در بخش مراقبت های ویژه متوسط سن بیماران همواره در حال جوانتر شدن است. به این علت که تعداد کثیری از این افراد واکسینه نشدند.
در این شرایط کارشناسان بهداشت از پاندمی در میان واکسینه نشده ها می گویند، به خصوص از طریق دلتا و با سرد شدن هوا.
به نظرم اغلب افراد این واقعیت رو در نظر نمیگیرن که واکسیناسیون هرچند به طور مطلق جلوی کرونا رو نمیگیره، ولی دست کم جلوی وضعیت حاد بیماری رو میگیره. هدفم همینه.
خودداری از دریافت واکسن هزینه های زیادی را هم به دولت آلمان تحمیل کرده.
چنان که یک مؤسسه اقتصادی در آلمان هزینه بستری مبتلایان به کرونا رو که واکسینه نشده بودند در طول 2 ماه بیش از 160 میلیون یورو اعلام کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد ایران به عنوان بازیگری فعال در افغانستان برای ایجاد ثبات و امنیت کمک می‌کند و در عین حال برای گسترش همکاری‌ها، امن‌سازی منطقه، رفع مداخلات اشغالگران و مقابله با تروریسم در تلاش است. آقای کاظمی قمی که پنجشنبه در حاشیه نشست مسکو با هیئتی از طالبان دیدار کرد گفت تفاهم با طالبان درباره رفع مشکلات مربوط به حقابه، مقابله با تروریسم و جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر به کشورمان را امکان پذیر دانست.
از نگاه جمهوری اسلامی یک افغانستانی که با ثبات باشه، امن باشه، برخوردار از یک دولت ملی فراگیر باشه، دور از مداخله اشغالگر و تروریسم باشه، گسترش همکاری های دو جانبه رو در بر داشته باشه، باور من این هست که رسیدن به این نکات در فضای افغانستان جدید امکان پذیر است. اما یک نکته ای که ظریفه است اینه که ما باید اولویت ها رو در نظر بگیریم، شرایط رو در نظر بگیریم. در شرایطی که امروز افغانستان در التهابات امنیتی است، یعنی در شرایط سخت است، بدانیم که ما چه موضوعی رو در چه وقت مناسبی پیگیری کنیم. در اون توافقاتی است که بین دو کشور آمده و در حقوق بین دو کشور هست و در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی است که باید اینها دنبال بشه و در اون نقشه راهی هم همه اینها دیده شده و من اعتقادم اینه که ما می توانیم یک همکاری های منطقه‌ای رو شکل بدیم.
سید حسن نصرالله با تبریک میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام و فرارسیدن هفته وحدت همه مسلمانان گفت از برکات اقدامات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ثمرات پیروزی انقلاب اسلامی در ایران این بود که موضوع تاریخ ولادت پیامبر صلوات الله علیه و آله که مورد اختلاف بین مسلمانان بود به نقطه تلاقی و وحدت تبدیل شد. دبیرکل حزب الله لبنان افزود بیان ویژگی‌های پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله برای شناخت سنت ایشان لازم است و ایشان باید نماد و الگوی رفتار ما باشد. سید حسن نصرالله تصریح کرد در فلسطین ملتی مظلوم و سرزمینی اشغال شده و مقدساتی مورد تجاوز واقع شده است و هیچ انسانی نمی‌تواند در مقابل این امور بی اهمیت باشد. دبیرکل حزب الله لبنان از مسلمانان خواست از هر راهی که می توانند در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بایستند.
امروز برادران و خواهران آمریکا و برخی از حکومت‌های عربی می‌خواهند، از ملت‌های عربی و اسلامی می‌خواهند که حتی در قلب خودت کینه و بغض نداشته باشی علیه آنها، حتی همین محکومیت قلبی هم را نداشته باشی. می‌خواهند همین را نابود کنند و زایل کنند با همین عادی سازی‌ها که بله باید با اسرائیل دوست باشیم و باید عاشقش بشیم، باید به رسمیت بشناسیم و در آغوش بگیریم، دوستش داشته باشیم، شعر بگوییم. یعنی چی؟ آیا الان اتفاق میفته یا نمیفته در بقیه کشورها یا نه؟ خب باز هم امروز تأکید میکنم از مهمترین جنگهایی که در حوزه رسانه‌ای که باید باشد، حتی اگر تنها باشی، اگر حتی حزبی نباشی، وابسته به هیچ جریانی نباشی یا غیره، هر انسانی به تنهایی میتواند وارد این ستیز بشود در برابر همین عادی سازی. حالا یا اینکه در واقع مقاطعه کنی یا در واقع نخری اجناس اینها را یا غیره.
اما یگان موشکی یمن در تازه ترین عملیات عمق سعودی را هدف 5 موشک بالستیک قرار داد.
یگان موشکی یمن در تازه ترین عملیات عمق سعودی را هدف 5 موشک بالستیک قرار داد. سرتیب یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده این موشک ها به مقر فرماندهی، انبار تسلیحات و آشیانه هواپیماها در پایگاه الواجب واقع در جنوب عربستان اصابت کردند.
ارتش یمن به سمت ضربه زدن به دشمن و توانایی‌هایش در آن سوی مرزها و همه محورهای جنگی و رویارویی پیش می‌رود. ارتش دارای توانایی‌های رزمی و قابلیت‌های بالایی است و توان آن را دارد که به دشمن حمله کند.
معتقدم ارتش یمن و کمیته‌های مردمی با شلیک موشک به حملات سعودی‌ها پاسخ بزرگتری خواهند داد. این حملات دفاعی است و در پاسخ به ادامه تجاوز و محاصره یمن صورت می‌گیرد. این حملات راهبردی قطعاً مسیر نبرد را تغییر می‌دهد.
با وجود سانسور خبری این عملیات توسط رژیم سعودی، به گفته سرتیب یحیی سریع و فعالان سعودی، این حملات به کشته و زخمی شدن بیش از 38 عربستانی از جمله شماری افسر و 2 خلبان منجر شد. رژیم عربستان در بیانیه‌ای از شورای امنیت خواست این عملیات را محکوم کند. این در حالی است که این عملیات دفاعی بوده. وزارت خارجه یمن تاکید کرده تا توقف تجاوز به یمن عملیات ادامه خواهد داشت.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده وسیم صنعا.
میهمانان کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی همزمان با سالروز میلاد حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در 17 ربیع الاول با رهبر انقلاب اسلامی دیدار میکنند.
وزیر نیرو با اشاره به کاهش 40% بارش باران گفت خشکسالی در کشور در نیم قرن گذشته بی‌سابقه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد مهار تورم در کشور نیازمند ثبات اقتصادی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همراه با فرمانده نیروی دریایی ارتش با خانواده‌های 2 شهید و 2 جانباز اهل سنت دیدار کردند.
مخترعانه جوان کشورمان در 17 دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات کرواسی در شهر زاگرب با کسب 3 مدال طلای انفرادی و 1 نقره تیمی در صدر ایستادند.
تصادف پراید با کامیون در غرب گلستان 4 کشته بر جای گذاشت.
وزیر بهداشت دستور داد تا 10 آبان پذیرفته شدگان آزمون استخدامی این وزارتخانه در مراکز پذیرفته شده فعالیت خود را آغاز کنند.
مشکل سامانه صدور آنی کارت دیجیتال واکسن کرونا به زبان انگلیسی برطرف شد و هم اکنون این سامانه در دسترس عموم است.
و گروه صنعتی ایران خودرو همزمان با هفته وحدت طرح پیشفروش 6 محصول خود را با موعد تحویل حداکثر 1 ساله تا 2 آبان ماه اجرا می کند.
همکارم آقای میرزایی و خبرهای ورزش.
سلام شنوندگان گرامی. پرونده هفته نخست لیگ برتر فوتبال با برتری پرسپولیس برابر فولاد خوزستان بسته شد. در آخرین بازی این هفته پرسپولیس در اهواز 3-1 میزبانش فولاد خوزستان را شکست داد. اسدی، پاکدل و آل کثیر برای پرسپولیس و لوسیانو پریرا برای فولاد گلزنی کردند. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و عبدالله ویسی سرمربی فولاد را بشنوید.
برد ارزشمندی بود، بازی البته سختی هم بود برای ما، برای این برد و این پیروزی میکنم که خیلی تلاش کردیم، خیلی با توجه به اینکه تحت فشار زیادی بودیم بعد از اینکه از عربستان برگشتیم با اون مشکلاتی که وجود داشت، در صورت جمع کردن تیم و اینکه دوباره بخوایم خودمون آماده یه رقابت تازه کنیم واقعا مشکل بود.
خب بازی از نظر کیفیت فنی بازی بالایی بود، تمام اونایی که بازی رو دیدن فکر کنم لذت بردن، مخصوصا نیمه دوم که گل داشت، تونستن از دو موقعیت ضربه ایستگاهیشون که خیلی هم تاکید داشتیم تمریناتمون و من تو من سپرده بودیم استفاده کنن. خب از پرسپولیس گل بخوری بعد بخوای گل بزنی خیلی سخت میشه، ما میتونستیم بازی برگردیم بعد از پنالتی کشیم بازد، ولی متاسفانه دوباره اسیر تجربه پرسپولیس شدیم و گل سوم خوردیم که همه چی از دست رفت.
در هفته دوم این رقابت‌های یکشنبه نفت مسجد سلیمان با سپاهان اصفهان، به سر رفسنجان با پدیده مشهد، دوشنبه هوادار تهران با پیکان تهران، فجر سپاسی با گلگوهر سیرجان، زبهان اصفهان با استقلال تهران، تراکتور تبریز با صنعت نفت آبادان، چهارشنبه آلومینیوم عراق با فولاد خوزستان و پرسپولیس تهران با نساجی مازندران برابر هم قرار می‌گیرند. رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی از امروز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. این مسابقات در اوزان 55 تا به اضافه 100 کیلوگرم برگزار خواهد شد. رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی جهان با کسب 8 مدال رنگارنگ برای کشورمان در یونان به پایان رسید. در این پیکارها قلی‌پور، تمدنی، اکبرپور و جعفریان مدال طلا، قاسمی مدال نقره، منیرفر، انجیلیا و هلالی مدال برنز کسب کردند. در مرحله حذفی رقابت‌های تنیس دیویس کاپ گروه 4 آسیا و اقیانوسیه در دوحه امروز تیم ملی ایران با عراق دیدار می‌کند و در صورت پیروزی به گروه 3 آسیا و اقیانوسیه صعود خواهد کرد. در ادامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال امروز اکسون با آویج صنعت مشهد روبرو می‌شود. روز جمعه شیمیدور قم 75-60 سپاهان اصفهان را برد و مهرام تهران 82-59 از سد رعد پدافند هوایی گذشت. متشکرم از همراهیت.
در نیمه شرقی کشورمون به ویژه منطقه اسماعیل‌پور باد و گرد و خاک رو داریم. در ارتفاعات شمال استان هرمزگان و جنوب استان کرمان هم امشب یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب آب‌های خلیج فارس هم مواجه به تدریج با ورود سامانه بارش ابتدا برای شمال غرب کشور بارش‌ها آغاز میشه، به تدریج برای روز یکشنبه در غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارندگی رو خواهیم داشت و برای روز یکشنبه دیگه در استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبار باران رو داریم. از روز دوشنبه هم دیگه این سامانه بارشی تقویت میشه و پیک بارش ها بر روز سه‌شنبه است. برای روز سه‌شنبه در نوار شمالی کشورمون شاهد بارش های به نسبت خوبی هستیم. تهران آسمانی صاف رو داره، احتمالاً کم غبار محلی رو در برخی از نقاط استان داریم.
اذان صبح به افق تهران ساعت 4:54 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:18 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدارتون.
خبر سراسری رو شنیدید و ما با افتخار همدم لحظات شما هستیم از پخش رادیو خاوران با بخش بامدادی برنامه ها. و اما در این لحظه بشنوید به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو خراسان جنوبی برنامه زنده شبهای ایران رو تا ساعت 2 بامداد.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام بی‌نیاز عالم آرا، خدای مهربان، آرام دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، مهربانا، در این آرامش سحرانگیز، در میان این ستاره باران همیشه خیالانگیز، در رنگین بزم برگ ریزان پاییز و خنک‌های نسیم خزان، در دل پاک شب نشان از تو جویم. دلم مرهمی می‌خواهد از جنس خودت، ای همیشه مهربان بخشنده، پناهم باش. مردمان گل ایران زمین، هموطنان با صفا و نازنینم، سلام. از شرقی ترین دیار این جغرافیای پاک، از دل بی‌آلایش و پرستاره کبیر، از سرزمین خورشید، همراه با عطر دلارای زعفران، طبق طبق یاقوت ناب عناب، زرشک و انار رو همراه با دنیا دنیا مهر و صفا و خوبی پیشکش میکنیم به شما مردم شریف ایران زمین، اینجا خراسان جنوبی. هفته وحدت و ایام نورانی ولادت پیامبر مهر و رحمت حضرت مصطفی صلوات الله علیه و همینطور جشن میلاد صادق آل محمد رو پیشاپیش حضور یکایک شما هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم در این روز و شبهای پرخیر و برکت هر آنچه از آینه زلال دلتون میگذره بهش برسید و آمین پشت آرزوهای قشنگتون باشه. اهالی خراسان جنوبی به رسم مهر مهمان نوازی و آیین مهمان نوازی بهترین ها رو نثار مهمانان میکنن. از بیرجند دیار کاج‌های همیشه سبز، یک دنیا لطف و مهربانی، طبق طبق طلای ناب زعفران قاینات، یاقوت سرخ زرشک درمیان و انار سرخ فردوس و بشرویه، عقیق عناب و رایحه خوش نرگس خوسف، شیرینی دلنشین خرمای نخلستان‌های نهپندان و شمیم خوش نارنجستان‌های طبس، زیبایی رنگارنگ و خیال‌انگیز سربیشه، هنر سرپنجه‌های هنرمند اهالی سرایان و ستاره باران سقلعه و البته بهشت الوان، زیرکوه و دشت لاله و شقایقش رو خالصانه پیشکش شما خوبان میکنیم و صمیم دل میگیم سلام، شامگاهتون بخیر، به شبهای ایران خوش آمدید. انشالله از همین لحظه 36 دقیقه بامداد برنامه روزی بفرمایید تا انتهای برنامه‌مون همراه باشید. حدودا میشه 1:55 و بخش های مختلفی رو بشنوید. گزارش های متفاوتی داریم از مرکز کوهگیلویه و بویر احمر که همکاران عزیزم تهیه کردن و همینطور مرکز زنجان. گزارش های همکاران خودمون رو از خراسان جنوبی خواهیم شنید که آقای احمد حسینی مقدم زحمت تهیه اون رو کشیدند. انشاءالله بسته های صوتی رو پیشکش لحظه هاتون میکنیم، انشاءالله بشنوید و لذت ببرید. امشب ما گروهی هنرمند رو در استودیوی برنامه‌مون دعوت کردیم، افتخار میزبانیشون رو داریم. گروه هنری نوای جنوب به سرپرستی جناب آقای شمس‌آبادی، نوازنده نگنبان و فلوت، که حالا در طی برنامه با ایشون صحبت میکنیم، و همینطور جناب آقای علی بادیپور، نوازنده کیبورد، که از ابتدای برنامه هنر زیباشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، و خواننده گروه جناب آقای چاهوزی که انشاءالله ما رو مهمان خواهند کرد به نفس گرمشون. ساعت 38 دقیقه بامداد، پر انرژی در کنار شما، انرژی که از خودتون میگیریم در کنارتون هستیم. 32 16 26 10 با بیشماره 056 و 32 16 26 11 در اختیارتونه. میتونید زنگ بزنید. عزیزانی که مایلن به سامانه پیامکی ما پیامک ارسال کنن و مشارکت بکنن در گفتگوی برنامه 30566. تکرار بکنم هموطنان عزیزم که از سایر نقاط کشور با ما همراه شدند، با خراسان جنوبی پیش شماره 056 خاطرتون بمونه. قدم بر چشم آنادی، اینجا بیرجند، مرکز خراسان جنوبی. قراره که گزارش آقای احمد حسینی مقدم رو در کنار شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان همراهان عزیز برنامه شبهای ایران، هر جای ایران که هستید صدای ما رو میشنوید، انشاءالله که حال احوالتون خوب باشه. ایام هفته وحدت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خراسان جنوبی با شما هستم و خب خراسان جنوبی و فصل پاییز و برداشت محصولات درجه یک عالی مثل زرشک و زعفران، الانم زرشکارای عزیزمون سخت مشغول کار هستن، بهشون خدا قوت میگیم. توی باغ زیبای زرشک در روستایی که به نام دستکت نزدیک شهر بیرجند، یعنی چسبیده به شهر بیرجند واقع شده، میخوایم در مورد موضوع برنامه صحبت بکنیم. از زرشک هم براتون میگم، با یکی از کشاورزای خوب، از اهالی خوب روستای دستکت که میدونم و میشناسم که بسیار انسان خوش خلق و با اخلاقی هستن. آقا سلام به شما.
سلامت باشه، خسته نباشید شما.
باز ان شاء الله.
قربان شما، زنده باشه.
خدا قوت.
سلامت باشه. شما هم خسته نباشید.
متشکرم از شما. زرشکاری و برداشت زرشک کار سختیه نه؟
بسیار سخت، کار پرزحمتیه. هر کسی نمیتونه با زرشک کنار بیاد، چون خار داره.
آره، چیدنش واقعا سخته.
چیدنش، خوش کردنش، پاک کردنش، همش سخته.
سختی این کار باعث میشه که اخلاق آدم بد بشه؟
نه اصلا، چون که این یک محصول پربرکته، باید انسان باش کنار بیاد. اگه قرار باشه که ما ناراحت بشیم که اینا خار داره، زحمت داره، که دیگه محصول نمیتونیم به عمل بیاریم. ما با درخت ها مثل رفیقیم.
احسن. و همین منتقل میشه به خانواده دیگه.
بله.
چرا با دادم خوش اخلاق باشه، خوش خلق باشه؟
چون از خوش اخلاقی کار بهتری با نداره. یعنی شما نگاه کنیم خوش اخلاقی پیامبران ما همه خوش اخلاق بودن که به جای رسیدم. ولی ما پیامبری نداشتیم که بد اخلاق باشه.
بله.
توجه کنید ما پیرو پیامبران ما هستیم. باید خوش اخلاق باشیم. خوش اخلاقی خودش برکت داره. ما چون که خوش اخلاق هستیم ما مسئول ما از همه بیشتر میشه. یعنی همه دوستان میگم که یک نفرین میکنم میگن خدایا برو اونقدر خدا به تو بده که نتونی جمع کنی. حالا ما از اون هستیم. ما خانم باویشه میگه که این نفرین در باره شما عملی شده. اونقدر مسئول خدا ما بده که نمیتونی جمع کنی. تا آخر سال مسئول ما هست.
احسن باشه. خدا برکت.
روی ما برای همه بازه. هر کس بخواد زرش بچینه، ببره، بخوره، به هیچ کس نمیگه چرا این کار کردی. میگه خدا داده شما هم ازش استفاده کنید. هیچ اشکال نداره. برکت بیشتر خدا بشه.
یعنی اون حسن خلق و حال خوب
بله بله
منتقل میشه، همه هم ازش استفاده میکنن، برکتش هم میاد توی زندگی.
برکت 100% برکتش بیشتر میشه.
خدا خیرتون بده. یک دنیا ممنون.
چاکر شما. شما خسته نباشه. لطف کرده که آمده به دست کرد. همین که آمده اینجا ما سرفراز کرده و ما هم از شما تشکر میکنیم.
زنده باشید. متشکرم دوستان همراه شنوندگان گرامی برنامه شبهای ایران. برای همه شما آرزوی روزهای خوب رو دارم. یه بار دیگه این ایام رو به شما تبریک میگم. خداوند یار و نگهدار.
نازنین آیا گل بچین، گل بچین، آخ پیشت نشینم گل بچین، گل بچین تا ما جمعانه تور ببینم، گل بچین، گل بچین تا ما جمعانه تور ببینم، گل بچین، گل بچین. بچین پیشت نشینم گل بچین، گل بچین تا مو جمال تور ببینم، گل بچین، گل بچین تا مو جمال تور ببینم، گل بچین، در شب تاریک چشمونت نشینم گل بچین، ساغر چشمون مستت سر کشیدم، گل بچین، ساغر چشمون مستت سر کشیدم، گل بچین، شهر دلم با نام تو معنا شده، مثل این منجی دست تشق ما رسوا شده، قصه شهر دلم با نام تو معنا شده، مثل این منجی دست تشق ما رسوا شده، عطر گیسوی تو داره بوی عطر زعفرون، آی به قربون تو شون چارقد سفید مهربون، آی به قربون تو شون چارقد سفید مهربون، چارقد سفید مهربون، چارقد سفید مهربون.
ساعت 45 دقیقه بامداد، اینجا شبهای ایران خراسان جنوبی. خیلی ممنون که برنامه خودتون رو برای شنیدن انتخاب کردید. گزارشی که شنیدید بوی زرشک میداد، ترانه‌ای که شنیدیم عطر زعفرون داشت. ترانه عطر زعفرون با صدای آقای محمد فلکی. انشالله که از شنیدن این ترانه لذت برده باشید. این روزها خراسان جنوبی فصل برداشت زرشک و زعفرانه، یعنی وارد هر خونه‌ای که بشی محال بوی خوش زعفران رو استشمام نکنی. زعفرانی که خب صبح زود قبل از اینکه خورشید طلوع بکنه برداشت میشه و باید در اولین فرصت هم گلها باز بشن و اون زعفران خوش رنگی که همه میشناسید و چایش رو نوش جان میکنید همراه با نبات، اونها باید با کیفیت عالی جدا بشن، خوش بشن و آماده بسته بندی. و زرشک رو هم که همه دوست دارن، مگه میشه زرشک پلو با مرغ رو نخورده باشید؟ اون هم زرشک ناب خراسان جنوبی رو. در مورد خوشخلقی میخوایم صحبت کنیم، در مورد آدمهای مهربون، آدمهای دوست داشتنی، آدمهایی که نظیر خودشون رو توی دنیا ندارن. هفته وحدته، هفته‌ای که مربوط میشه به یک انسانی که اسوه مهربانی و خوشخلقیه. اگر ما ادعا میکنیم پیرو این پیامبر هستیم، پیامبر خوبیها و مهربانیها، مگه میشه نشانی از مهربانی در قلب و روح و جان ما نباشه؟ ممنون که اینقدر ماهید، اینقدر خوبید، اینقدر مهربونید، اینقدر دوست داشتنی هستید. امشب در مورد آدمهای دوست داشتنی با هم صحبت کنیم. آدمهای خوشخلق چه ویژگیایی دارن؟ ما به کی میگیم آدم خوشخلق؟ چرا بعضیا به قول ما خراسان جنوبی ها کوچه روشکو خونه تریک کنن؟ یعنی خلق خوششون برای در و همسایه و محیط کار و اجتماع، به خونه که میرسن اخم و تخم میکنن، ترش روی میکنن و گشاده رو نیستن. چرا اینجوریه؟ 32 16 26 10 32 16 26 11 با پیشماره 056 و شماره های برنامه بودن 3566 هم سامانه پیامکیمون. همونطور که عرض کردم در برنامه افتخار داریم میزبان هنرمندان خوبی از خطه خراسان جنوبی باشیم. جناب آقای چاهوزی خواننده خوب گروه، جناب آقای شمس‌آبادی سرپرست گروه هستند، نوازنده نیمبان و فلوت، و همینطور جناب آقای بادیپور نوازنده کیبورد که حالا هر کدوم خودشون رو برای ما و شما معرفی میکنن. آقای چاهوزی شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد چاهوزی هستم، البته بیشتر شاگردی میکنم استاد تو.
تمنا میکنم آقا، خواهش میکنم.
یه مقدار آواز ایرانی کار کردیم الحمدلله، حالا در خدمت دوستانم هستم.
به به، دستتون درد نکنه. آقای شمس‌آبادی.
به نام خدا. داوود شمس‌آبادی هستم، نوازنده ساز فلوت و نیمبان، و افتخار میکنم که امشب در خدمت شما و همیهنان عزیزم هستم.
خیلی ممنون، سپاسگزار.
زنده باشید.
آقای بادیپور.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت همگی. علی بادیپور هستم، نوازنده کیبورد.
خیلی ممنون، کوتاه مختصر مفید. جناب آقای شمس‌آبادی بفرمایید، کاری که قراره تقدیم بشه به شنونده های ما هم میهنان عزیز، شما توضیح میدید آقای چاهوزی نامش چه هست و یه مقدار بیشتر کار رو معرفی بفرمایید.
خب این کاری کار کاور از استاد پیام عزیزی،
بله،
با نام تلال بر علینا، که کار عربی فارسی در وصف حضرت محمد صلوات الله علیه.
دستتون درد نکنه.
زنده باشی.
خب سروده یکی هست.
حقیقتش چی میگم کاوه کار دقیق نمیدونم حقیقتش.
بله.
اصلاح میکنم. بله بله.
خیلی هم عالی، با گوش جان میشنویم. بفرمایید.